بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 64، سطر 19. قوله قدس سره یمکن ان یقال یکفی تعدد الداله و المدلوله اعتبارا. بحثی که از حاشیه قبل شروع کرده بودیم این بود که آیا می توانیم لفظی را اطلاق کنیم و شخص همون لفظ را اراده کنیم؟ گفتیم اطلاق لفظ و اراده نوعش، صنفش، مثلش اشکال نداره، اما اراده لفظ، اطلاق لفظ و اراده شخصش مورد بحث بود. در حاشیه قبل بیان کردیم که ممکن نیست، زیرا یا اون لفظ را دال می‌بینیم و حاکی قرار می‌دیم، یا دال و حاکی قرار نمی‌دیم. اگر دال و حاشی قرار داده شود، لازم میاد دال و مدلول یکی باشد، و اگر دال و حاشی قرار داده نشود، لازم میاد در قضایایی که اون لفظ موضوع قرار گرفته ما موضوع نداشته باشیم، فقط رابطه و محمول داشته باشیم، که در این صورت قضیه‌مون دو جزئی میشه، با اینکه قضیه باید سه جزئی بشه. پس امر اطلاق لفظ و اراده شخص دائره بین محذورینه، یکی اینکه دال و مدلول یکی باشد، دوم اینکه قضیه از دو جز ترکیب شده باشد، و چون هر دو محذور باطلند، پس اطلاق لفظ و اراده شخص باطله. مثلا بگیم زیدون لفظون، و مرادمون از زید خود همین لفظ زید باشه، یعنی زیدو بگم همینی که دارم میگم همینم اراده کنن، بگم زیدون لفظون، یعنی همین زیدی که الان من دارم میگم لفظه، لفظی رو که زیده اطلاق کردم خود همین زیدم اراده کردم، نه مثلشون، نه نوعشون، نه سنفشون، بلکه خودشون. اینو گفتیم که نمیشه. حالا در این حاشیه که الان میخوام بخونیم، مرحوم آخون میفهمد قلتو یوم کنن یا قال، قلتوشو مرحوم محقق نیبردن، یوم کنن یا قال یکفی تعدد دال و المدلول اعتبارن، یعنی شق اول رو انتخاب میکنه مرحوم آخون و میفرماید که ما زید رو حاکی میگیریم، دال قرار میگیم، حاکی از خودش، داله بر خودش، و اتحاد دال و مدلول لازم نمیاد. به این بیان که دال رو، که این زید رو به یک اعتبار دال قرار میدیم، به اعتبار دیگر مدلول قرار میدیم، چون اعتبار دوتاست، پس دال و مدلول میشه دوتا، یا به تعبیر دیگه یک لفظه ولی دو حیثیت داره، به یک حیثیت دال قرارش میدیم، به یک حیثیت مدلول قرارش میدیم، و چون حیثیت ها دوتاست پس اتحاد دال و مدلول لازم نمیاد. این فرمایش مرحوم آخونده، منتها در تبیینش اینطور میفرماد لفظ به این عنوان که صادر شده میشود دال، به این عنوان که مراد است میشود مدلول، پس دو تا حیثیت بهش میده، یکی حیثیت صدور، یکی حیثیت مرادیت، با این دو حیثیت دال و مدلول رو دوتا میکنه. میگه که این دال و مدلول ذاتشون یکیست، ذاتشون همون لفظ زیده، ولی یک بار این زید رو ملاحظه میکنیم به این حیثیت که از لافظ صادر شده، از لافظ و گوینده صادر شده، میگیم میشه دال. یک بار دیگه این که شخص همین لفظ مراده، این میشه مدلول. پس صدور از لفظ حیثیتی است، مراد بودن حیثیت دیگری است. چون حیثیت ها دوتاست پس اتحاد دال و مدلول اتفاق نیفتاده. پس یک شی متصف نشده هم به دال هم به مدلول، بلکه یک ذات با حیثیتی متصف شده به دال، همون ذات با حیثیت دیگر متصف شده به مدلول و دیگه اشکالی نداره. این رو مرحوم محقق توضیح میدن. بعد از توضیح میفرماد احتیاج به این راه حل هم نیست و هیچ عیبی نداره که دال و مدلول ذاتشون یکی باشه، حیثیتشون هم یکی باشه. لازم نیست که ما تعدد حیثیت درست کنیم تا اتحاد دال و مدلول لازم نیاد. اتحاد دال و مدلول اصلا اشکال نداره که ما بخوام جلوشو ببندیم و با توجیهی این اتحاد رو ثابت کنیم که این اتحاد وجود نگرفته. اصلا احتیاج به توجیه مرحوم آخون نیست. بدون این توجیه ما مشکل رو حل میکنیم که انشالله وقتی رسیدیم اونو حل میکنه. حاصله هو، یعنی حاصل کلام مرحوم آخون، مرحوم آخون میگه یمکنن یقال یک فی تعدد و دال و المدلول اعتبارن و این اتحدا ذاتن. کلام مرحوم آخونه. ممکنه بگیم دال و مدلول اعتبارن دوتان ولو ذاتشون یکیست. بعد اعتبار رو توضیح میده. فمن حیث انهو صادرون ان لافظهی، از این حیث که از لافظ صادر است، کانه دالن. و من حیث ان نفسهو و شخصهو مرادهو کانه مدلولن، از این جهت که مراد است مدلول است، از اون جهت که لافظ تلفظ کرده دال است، که حیثیتش فرق میکنه. مرحوم اصفهانی میفهمد حاصل او، حاصل کلام آخوند اینه که صدور و مرادیت دو تا حیثیت واقعی هستند که موجودند در کلام مفروض. کلام مفروض یعنی زیدون لفظون. زیدون لفظون که خود مرحوم آخوند مثال زده بود، در این کلام مفروض این دو حیثیت هست. یا در کلام مفروض بگید یعنی در زید تنها که در جمله زیدون لفظون آمده بود. دو تا حیثیت در زید وجود دارد، یکی حیثیت صدور، یکی حیثیت مرادیت. این دو حیثیت واقعیت هم دارند و چون دوتان میتوانند این ذات واحد رو که لفظ زید است به دو ذات تقسیم کنند. وقتی یک ذات موصوف میشود به دال، ذات دیگر موصوف میشود به مدلول، وقت دو تا صفت منافی در یک موصوف جمع نمیشند، بلکه این دو صفت منافی در دو موصوف میان و اشکال دیگه نیست. حاصل این کلام مرحوم آخون اینه که صدور و مرادیت دو حیثیت واقعی هستند که هر دو موجودند در کلام مفروض. فلم یلزم اتصاف الواحد، یعنی ذات واحد، به ما هو و واحدون، یعنی با حیثیت واحد متصف نشده به وصف این متقابلین. لازم نیامد که یک ذات به ما هو و واحد، یعنی به حیثیت واحد، متصف به دو وصف متقابل شود، بلکه یک ذات با دو حیثیت متصف به دو حیثیت متقابل شد. و قهرن دو تا اعتباراً ذات شد، دو تا موصوف شد، دو تا. و چون موصوف دو تاست دیگه اجتماع متنافین در موصوف واحد لازم نمیاد. تا اینجا توضیح کلام مرحوم آخونده. بعد مرحوم اصفهانی تحقیق خودشون ذکر میکنن، میفرمان که چنانچه ابن سینا در شفا گفته هر متضاعفانی متنافیان نیستند که نتوانند با هم جمع شوند. صرف تضایف تنافی درست نمی کنه. تضاد تنافی میاره، تناقض تنافی میاره، تقابل عدم و منکه تنافی میاره، اما تضایف تنافی نمیاره. باید به اون ماده دو شیء متضاعف توجه شود. صرف تضایف کافی در تنافی نیست. ماده رو باید ملاحظه کنید. دو قسم ماده میتوانند تضایف داشته باشند. یکی ماده ای که اگر در قالب متضایفان ریخته بشه تنافی پیدا کنه، یکی ماده ای که اگر در قالب متضایفان ریخته بشه تنافی پیدا نکنه. مثلا علت و معلول یا علیت و معلولیت. علت و معلول ذاتن، علیت و معلولیت تضایف داره، اینا با هم تنافی دارن. ماده علیت اینطوره، یعنی علت و معلول نمیتونن یکی باشن، علیت و معلولیت هم نمیتونن یکی باشن، یعنی یک شی نمیتونه متصف باشه از یک حیث، هم به علیت هم به معلولیت. علیت و معلولیت تضایف دارن ولی ماده شون طوری قابل اجتماع نیست. اما علم ماده است که اگر ازش متضایفان ریختیم، عالم و معلوم درست کردیم، ممکنه جمع بشه. انسان وقتی علم به خودش داره، عالم خودشه، معلوم هم خودشه. پس عالم و معلوم متضایفند، علیت و معلولیت هم متضایفند، ولی اون علیت و معلولیت که متضایفند با هم جمع نمیشن، عالم و معلوم که متضایفند با هم جمع میشن. علتشون ماده است. اصل تضایف اقتضا نمی کنه تنافی طرف این رو. ماده مهمه، ماده رو باید نوشه. ابن سینا این مطلب رو میگه در شیف، ایشون هم همون مطلب رو در اینجا نقل میکنه که صرف تضایف تعاند بین طرفین درست نمیکنه. باید ماده ای رو که تضایف در اون ماده ریخته شده ملاحظه کنیم. اگر اون ماده وقتی در قالب تضایف ریخت تعاند پیدا کرد، خب متضایفان جمع نمیشن در یه جمع. اگر تعاند پیدا نکرد جمع میشن. همین حرفویشون میزنه، علیت و معلولیت رو مثال میزنه، بعد عالم و معلوم مثال میزنه که توضیح دادم، بعد میاد سراغ دال و مدلول و حاکی و محکی. دال و مدلول و حاکی و محکی یکی هست. من چه تعبیر کنیم به دال و مدلول، چه تعبیر کنیم به حاکی و محکی؟ میگه این دوتا متضایفان، یعنی دال و مدلول متضایفانن، حاکی و محکی متضایفانن، ولی به نظر میرسد که از جمله متضایفانی هستن که اجتماعشون جایزه. بنابراین اگر یک شی به حیثیت واحد متصف شود هم به دال هم به مدلول یا هم به حاکی هم به محکی، ایرادی ندارد، چون دال و مدلول متضایفانی هستند که قابل اجتماع اند و می توانند در یک موصوف جمع شود، حتی اگر اون موصوف حیثیت واحد هم داشته باشه، اختلاف جهات یعنی اختلاف حیثیت نداشته باشه. با وجود این می تواند هم موصوف شود به دال، هم موصوف شود به مدلول، به عبارت دیگر هم می تواند موصوف شود به حاکی، هم می تواند موصوف شود به محکی. بله تحقیق ان المفهومین المتضائفین لیسا متقابلین مطلقا، مطلقا یعنی در همه مواد. اینطور نیست که دو مفهوم متضائف در همه مواد متقابل باشند و قابل اجتماع نباشند، بلکه مواد با هم فرق می کنند. در بعضی مواد تقابل هست، در بعضی مواد تقابل نیست، بلکه تقابل در قسم خاصی از تضایف است و هو با اون قسم خاص آنجایی است که بین متضایفین تعاند و تنافی در وجود باشد که نتوانند با هم موجود شود. ابن سینا میگه ماده مخت جوری باشه که اجازه اجتماع نده، مثل علیت و معلولیت. مما قضى البرهان بامتناع اجتماع ما فی وجود واحد. علیت و معلولیت و آنچه که نظیر علیت و معلولیت است که عبارت است از آنچه که برهان حکم کرده به این که اجتماعشون در وجود جایز نیست، در وجود واحد جایز نیست. اونجا که برهان حکم کرده به امتناع اجتماع، ما میتوانیم بگوییم متضایفان متقابلانند و در جای واحد جمع نمیشن. نه در مثل عالمیت و معلومیت یا مثال دیگر محبیت و محبوبیت، فانهما یجتمعان فی الواحد، در یک ذات جمع میشن. اونم ذاتی که غیر ذی جهات باشه، یعنی حسیات متعدد نداشته باشه، چون اگر حسیات متعدد داشته باشه که خب راحت میتونیم بگیم با با حیثیتی شد عالم، با حیثیتی شد معلوم، یا با حیثیتی شد محب، با حیثیتی شد محبوب. ولی میبینیم بازم اختلاف حیثیت نیست، با وجود این هم محبوب صدق میکنه هم محب، هم عالم صدق میکنه هم معلوم. فین نوما یجتمعان فی الواحد، یعنی در ذات واحد جمع میشوند غیر زی جهات. ذات واحدی که زی جهات نباشد، یعنی حیثیات مختلف نداشته باشه، که ما بتوانیم با حیثیات مختلف این ذات رو مختلف کنیم و بگوییم هر کدام از این دو طرف صفتی برای حیثیتی از حیثیات اوست. با وجود این که حیثیت مختلف نداره، میبینیم عالم و معلوم بر صدق میکنه یا محب و محبوب بر صدق میکنه. خب این دو جور متضاعف رو داریم. حالا حاکی و محکی یا دال و مدلول از کدام قسمند؟ ول حاکی ول محکی، یا به عبارت دیگه دال و مدلول، کاد ان یکون. پاورقی میگه خوبه که نوشته بشه کادا ان یکونا، چون تثنیه است دیگه، نزدیک است که از قبیل قسم ثانی باشند. زیرا ما برهانی نداریم بر این که حکایت کردن شی از خودش یا دلالت کردن شی بر خودش محال و ممتنع باشد. پس میتواند شی از خودش حکایت کنه، اتحاد حاکی و محکی لازم بیاید، یا شیعی بر خودش دلالت کند، اتحاد دال و مدلول لازم بیاد و ایشون اشکال نداره. حاشیه یک در پاورقی دل از علازاتی بذاته، یعنی ذات خداوند هم دال هم مدلول. جمع بین دال و مدلول کردیم، میخواد بگه تو روایات هم یا تو ادعیه هم آمده جمع بین دال و مدلول. اینطور نیست که حالا یه چیزی باشد ممنوع، اگر ممنوع بود توی ادعیه نمی آمد، معصوم هم که کاری نمی شد. معصوم فرموده ای خدایی که به ذاتت و ذاتت دلالت می کند. آفتاب آمد، دلیل آفتاب هم همیه دیگه، یعنی آفتاب میشه دار، خدا آفتاب میشه مدلول. از اتحاد و دال و مدلول ما زیاد داریم، اشکالی نداریم. یا به که عرفت و کم همینه، تو خودت معرف خودتی، هم معرفی هم معرف، معرف و معرف هم تضایب داره. بدون متحیز کردن، بدون متحیز کردن، بدون اینکه متحیزش کنیم به دو حیثیت، میگیم تو بر خودت دلالت میکنی، تو معرف خودت هستی. هزار و یوم چنال خدشه فی الجواب المزبور عن المحذور المذکور. جواب مزبور یعنی جوابی که آخون ذکر کرده، از اشکال محذور مذکور هم که روشنه، اشکالی که در مورد اطلاق لفظ بر شخصش داشتیم، اشکال در حاشیه قبل بیان شد. در این حاشیه جوابش از آخون آوردیم که توضیح هم دادیم. ایشون میفهمد اصلا جواب اشکال دیگری در مسئله وارده، نه اون اشکالی که مرحوم آخون وارد کرده. اون اشکالی که مرحوم آخون وارد کرده به جواب خود آخون جواب داده میشه، به جواب ما هم جواب داده میشه، اصلا احتیاج به جواب آخون هم نیست. ولی اشکال دیگری وارده و اون اشکال اینه که البته این اشکال بعد جواب آخوند هم وارد میشه، نه تنها اصل مسئله اشکاله و جواب آخوند هم اشکاله. با اونی که شما میگید ما لفظ رو به حیثی که صادر شده دار قرار میدیم، به حیث این که مراد مدلول قرار میدیم. میگیم اراده دو قسمه، یه اراده به معنای اینه که اراده ایست که کلام بر او دلالت میکنه. مثلا وقتی ما ما داریم حرف میزنیم معنا رو اراده میکنیم، معنا میشه مراد ما، لفظم بر اون معنا دلالت میکنه. این لفظ دلالت داره، برفض من ارادم نکنم دلالتش هست. اما یه اراده ایست که مدلول کلام نیست، مثلا کارهایی که ما انجام میدیم همه دلالت میکنن برای اینکه ما قصد داریم، اختیار داریم، اراده داریم، ولی اینا مدلول کلام نیستن. اینا فقط به ما میفهمونن که این فلفل اختیاریه، با اختیار داره صادر میشه. وقتی ما لفظ زیدو میگیم، خود لفظ دلالت بر خودش نمیکنه. نه اینکه اتحاد دال و مدلول لازم بیاد و مشکل درست کنه. اونی که بودیم لازمم بیاد مشکل درست نمیکنه. مشکل ما اینه که اصلا چطوری میتونه لفظ دلالت کنه بر خودش، دلالت کند بر مراد بودن خودش، دلالت کند بر اراده، اراده لافظ. بحث ما در اراده ایست که کلام برش دلالت میکنه. یعنی اگر شما کلامی رو بیارید، ما میفهمیم که اون معنا رو اراده کردید. حالا چه اراده کرده باشید چه نکرده باشید، خود کلام دلالت میکند بر اراده معنا. معنا رو میتونید مراد بگیرید. چرا؟ چون معنا رو میتونید مراد بگیرید، چون کلام دلالت میکند بر اراده معنا، پس می تواند همین کلام بفهماند که معنا مراد است. اما لفظ زید دلالت نمی کند بر خودش، نه اشکال داشته باشه دلالت کنه، دلالت نمی کنه، نه که اشکال داشته باشه. پس نمی تونید بگید لفظ زید حیثیت مراد بودن رو داره. بله میتونید بگید مراد است، یعنی یه امر اختیاریه، با اختیار صادر شده. اما این که مراد من است و از این لفظ من اراده شدم، این نمیتونید بگید. نمیدونم روشن میشه چی عرض میکنه. دو جور اراده داریم. وقتی که مثلا ما میگیم فعلی در خارج انجام میگیم، اون فعلم مراد ماست، اما لفظی دلالت نمی کند بر مراد بودنش. بحث ما در این مقام بحث در مراد بودنیست که لفظ بر این مراد بودن دلالت کند. یعنی لفظ میگیم معنا می شود مراد، و این لفظ بر مراد بودن معنا دلالت داره. این دلالت داره که معنی رو با اراده کرد، ولی لفظ دلالت نمی کند که خودش اراده شده، دلالت نمی کند که خودش اراده شده. اراده‌ای که ما در تلفظ به لفظ داریم مثل اراده‌ای که در افعال خارجی داریم، که همونطوری که در افعال خارجی ما با اراده داریم کار انجام میدیم، در تلفظ این لفظ هم با اراده داریم تلفظ میکنیم. ولی اراده‌ای که لفظ بر او دلالت کند نداریم. در خارج هم وقتی کاری انجام میدیم لفظی نیست که دلالت کند بر اراده. کاری داریم انجام میدیم، اون کارام مراد ماست. پس آنچه که در مورد بحث ما مطرحه اراده است که با دلالت کلامیه حاصل بشه، و در وقتی که ما زید رو تلفظ میکنیم اراده کلامیه حاصل نیست، یعنی نمیشه ازش در آورد که گوینده اراده کرده خود همین لفظ رو. میشه از لفظ استفاده کرد که گوینده اراده کرده معنا رو، اما نمیشه از این لفظ به دست آورد که گوینده اراده کرده خود لفظ رو. پس این لفظ دلالت میکند بر مراد بودن معنا، ولی دلالت نمیکند بر مراد بودن خودش، و ما این نوع مراد بودن رو میخواییم. شما میگید که این حیثیت برای لفظ هست، حیثیتی که صادر از لفظ شده قبول این هست، ولی حیثیت مراد بودن نیست، وجود نداره برای این لفظ، چون اون مراد بودن این مورد بحث ماست که برای معنا قائلی. این رو برای خود لفظ زید نمیتونیم داشته باشیم. پس توجه کنید چی از کردن ما میگیم، یعنی مرحوم آخون فرمود این لفظ از حیث این که از لافظ ساده شده داله، از حیث این که مراده مدلوله، از حیث این که مراده مدلوله، میگیم از حیث این که مراد است به ارادهی که لفظ برو دلالت میکند باید مدلول باشد، و چنین ارادهی برای این لفظ نیست، چنین مدلولی برای این لفظ نیست. بله، ببینید میتونه اراده کنه، ولی لفظ حاکی از اون اراده نیست، حاکی از اون مراد بودن نیست. لفظ حاکی از معنا هست، حاکی از مراد بودن معنا هست، ولی لفظ حاکی از خودش باشد اشکال ندارد، حاکی از مراد بودن خودش نیست. بله، من وقتی لفظ رو تلفظ می کنم شما می فهمید که من در این تلفظم اراده کردم، بی اراده این لفظ از دهن من در نرفت، من با اراده تلفظ کردم، مثل این که یه فعل خارجی دارم انجام می دم. شما می دونید که من دارم با اراده این فعل خارجی رو انجام می دم. تلفظ من که یه نوع فعله با اراده است، همونطور که فعل خارجی با اراده است، این اراده هست، ولی این که لفظ دلالت کند بر این که چنین اراده‌ای حاصل می شود این طور نیست. یعنی شما یه شنونده از لفظ من نمی فهمید که من اراده کردم خود این رو، از لفظ من می فهمید که اراده کردم من رو، ولی نمی فهمید که اراده کردم خود این لفظ رو. پس این لفظ دلالت بر معنا دارد، دلالت بر مراد بودن معنام داره، ولی دلالت بر مراد بودن لفظ نداره. بله، فقط دلالت میکند بر این که من لافظ با اراده تلفظ کردم، یعنی لفظ از دهنم در نرفت. دلالت تصدیقی
یا باید بیشون معنی میخواد کلن بگه که لفظ نمیتواند در مثلا خودش دلالت بکنه، یعنی شما میخواد کلن منکر بشه.
ببینید من دوباره بگم، وقتی من تلفظ میکنم دو تا امر اتفاق میفته، یکی فعلی که من دارم انجام میدم که تلفظ کردم، این فعل با اراده انجام شد، اختیاری، یکی دلالت این فعل من یا دلالت این لفظ من، این لفظ داره بر چی میکنه؟ ببینید خود فعل نشون میده که با اراده انجام شده. اینطور نیست که لفظ از دهن من در رفته باشه. من تلفظ کردم، یعنی اراده کردم و تلفظ کردم. ولی این لفظی که از دهان من با اراده صادر شد حکایت میکند از این که من خود همین لفظ اراده کردم، دلالت میکند که من لفظ اراده کردم، یا دلالت میکند که من تلفظم اختیاری بود ولی خود لفظ رو اراده کردم، یا دلالت نمیکنه.
با قرائن
اب نداره دیگه، اون لفظ نیست، خود این لفظ رو داریم ما بحث میکنیم. یه چیزی که شما کنارش بذارید دلالت کنه، یه چیزی که کنارش بذارید دلالت کنه که به درد نمیخوره. میگیم همین شخص میخواد دلالت کنه بر خودش. قرینه باشه اتحاد دلال مدلول نیست گذاشت از اینکه این شخص نیست، این شخص بر خودش دلالت نمیکنه، این شخص با قرائن بر خودش به تنهایی داره دلالت. میگه خودش بر خودش دلالت نمیکنه، قرائن رو نیارید، خود این شخص رو تلفظ کنید. آیا اصلا کسی میتونه بفهمه که شما اراده کردید از این لفظ خود لفظ رو؟ مگر اینکه عرض میکنم قرینه باشه، محمول باشه، یه چیزی در کار. خود اینجا وقتی میگیم زیدون لفظون، وقتی میگیم زیدون لفظون، خود محمول دلالت میکنه، ولی محمول که ما به حساب محمول دار حساب نکردیم، خود لفظ زیدون میخوام دار حساب کنم. محمول اگه دخالت کنه که اشکال نداره، درست میشه. اون تا دال میشود زید به علاوه محمول، مدلول میشود خود زید تنها. اون از بحث ما بیرون میره. ما میخوام بگیم زید بشه دال، خود زیدم بشه مدلول، همین شخص بشه مدلول، همون شخصم بشه دال. خب حالا من زید تلفظ کردم، الان شما چی به دست آوردید؟ به دست آوردید که تلفظ من با اراده بود، اینطور نبود که لفظ از دهن من در بره، با اراده تلفظ کردم، فعلی رو با اراده انجام دادم، فعل با اراده انجام گرفت. ولی آیا لفظ دلالت میکند بر این که اراده ای هم در اینجا هست؟ لفظ دلالت میکند بر اراده معنا، دلالت نمیکند بر اراده خودش. پس ما اصلا دال بر اراده خیش، بر اراده خود لفظ رو نداریم که شما بگید اینجا دال و مدلول یکی شده، اصلا دالی نداریم. این لفظ که داله، دال هست، اما دال نیست بر آنچه که ما میخواهیم. هازا و یوم چون خچه پل جواب المزبور، این جوابی که مرحوم آخون داره هر المحضور مزبور، خچه کنیم به این که اراده شخص نفسهی هنا، شخص نفس همون لفظ، علا حد الارادت المتعلقت به سائل الافعال خارجیه، به این نحو که من همونطور که اراده به افعال خارجی دارم، به این لفظم اراده دارم، یعنی لفظ دهنم در نرفته، با اراده تلفظش کرده. اگه اراده اینطوری داشته باشیم که لا دخل لها، این اراده دخلی ندارد به ارادهی که مدلول و علیها هست به دلالت کلامیه، اون اراده‌ای که الان مورد بحث ماست این اراده است، اراده‌ای که دلالت کلامیه بر او داره دلالت میکنه، یعنی کلام داره بر او دلالت میکنه، این اراده مورد نظر ماست، اینم که از تلفظ به دست نمیاد. و دلالته علی کون نفسه مرادن، دلالت این لفظ بر اینکه خودش مراده به حد دلالت سایر افعال خارجی است بر قصد و اراده، یعنی همونطور که افعال خارجی دلالت میکند که این فعل با قصد انجام شده، از دست در نرفته، بی اختیار نبوده، این تلفظ هم دلالت میکنه بر اینکه این تلفظ از دهن در نرفته، بی اختیار نبوده، با اراده بوده. اما دلالت کند بر اینکه اراده شده این لفظ، نه، این دلالت نداره. لفظ دلالت میکند بر این که اراده شده معنا، دلالت میکند بر معنا، دلالت میکند بر این که معنا اراده شده، ولی دلالت نمیکند بر این که خود لفظ اراده شده. خب و بالجمله ارادت شخص نفسهی فی قوت عدم ارادت اراعت شیء به. عبارت دیگه میگه مرحوم اصفهانی و اون میگه ما باید با تلفظمون چیزی رو ارائه بدیم به مخاطبین. آیا میتونیم ارائه بدیم که ما نفس همین لفظ رو اراده کردیم؟ اینو نمیتونیم ارائه بدیم، فقط میتونیم به او ارائه بدیم که کار ما کار اختیاری است، یعنی فعل ما اصرارا حاصل نشده، بلا قصد و اختیارا حاصل نشده. نمیتونیم ارائه بدیم که ما اراده کردیم همین معنا رو، همین لفظ رو. و بالجمله اراده شخص نفس اون لفظ در قوه این است که ما اراده نکردیم ارائه شیئی را به این لفظ. یعنی وقتی که ما لفظ رو اطلاق میکنیم، ارائه میکنیم معنا را. وقت درسته که بگیم اراده کرد معنا را یا ارائه کرد معنا، اما اگر ما خواستیم با لفظ خود لفظ رو اراده کنیم، چون لفظ دلالت نمی کند بر اراده لفظ، پس ما با تلفظ به این لفظ ارائه نکردیم خود لفظ رو. فلم یبقى در معنای مراد بودن در چنین جایی، دقت کنید چی دارم اضافه میکنم، در معنای مراد بودن باقی نمونده مگر اینکه بگوییم که این لفظ یا این تلفظ امر اختیاری است. یعنی اراده رو میتونیم اینطوری معنا کنیم، بگیم این لفظ ارادی است، یعنی اینکه با اختیار صادر شده. فلم یبقى در معنای مراد بودن در چنین مواردی مگر اینکه بگوییم این لفظ امر اختیاری است، یعنی توقف در از صدورش بر اراده اش. پس اون چه که مرحوم آخوند در اینجا خواست بفرماید، یعنی حیثیت دومی که برای این لفظ قائل شد، اون حیثیت اصلا وجود نداره که بخوام مشکل اتحاد دال و مدلول رو با تعدد حیثیت درست کنیم. یک حیثیت که تلفظ لافظ از وجود داره، حیثیت دوم که مراد بودن هست وجود نداره، چون اون مراد بودنی که در اینجاست، اون مراد بودن مورد بحث ما نیست، مراد بودن دیگری است. اون نمیتواند حیثیت بدهد به این ذات و اتحاد دال، مشکل اتحاد دال و مدلول حل کنه. یه توضیحش هم بود که عرض کردم، ان شاء الله برگشتم جلسه آینده.